بعده في آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله مهمه که توجه کنیم، براستی اشکال آقای آخوند وارد است ام لا؟ با اون این بود که آیا بین زمان یقین به وجود یا عدم یک حادثی از زمان شک در بقای اون حادث، آیا باید احراز اتصال باشد، یا اگر احراز اتصال هم نشد باز هم استصحاب جاریه؟ خب سخن در روز گذشته در یکی از فروعی بود که بر این اساس مبتنی شده. از کده منفر فرعیست که مرحوم سید صاحب عروه در بحث نجاسات و عروه ذکر کرده اند، و آن این است که اگر یقین کردیم به نجاست دو آنیه، البته مثال آنیه زدن، بلکه شما صدها مورد میتونید به این قیاس کنید، یقین داریم به نجاست دو آنیه و بعد علم پیدا کردیم به طهارت یکی از این دو آنیه، سید فرموده است مطلقا در هر یک از دو آنیه استصحاب نجاست جاریه، و طبعا حکم می شود به نجاست کل واحد من هما. منتها سه فرد در مسئله آورده اند. حالا من امروز اگر در تقدیم و تأخیر این سه فرد با روز گذشته تفاوتی ذکر کردم، شما مدار را بر عرائض امروز من قرار بدید. سفر دارد علم به طهارت بعد از یقین به نجاست آنیتین. فرض اول این است که ما علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو آنیه به خاطر اصابت مطر مثلا طاهر شده، اما نمیدانیم کدام یکی از این دو طاهر شده است. این علم اجمالی منشأ برای شک در بقای نجاست کل واحد به رأسی خواهد شد. خب چون علم داریم که یکی از دعانی نجس شده، بنابراین در آنیه اول بخشی یکی از دعانی طاهر شده، بنابراین در آنیه اول میگیم لا تنقض الیقین بالنجاسه را به شک در اصابه مطر، پس حکم به نجاست میکنیم. در آنیه دوم نیز همینطور میگیم ما گرچه علم به وقوع مطر پیدا کردیم، اما این علم منشأ رفع علم به نجاست در هر یکی یکی از این دعانیه نشده، پس استصحاب نجاست جاریه، این فرض اول. فرض دوم آن است که نه یقین داریم که خصوص آنیه شرقی طاهر شد. دیدیم برأی العین که بله، این آنیهی که در طرف شرق زمین قرار گرفته بود این طاهر شد، اما متاسفانه بعد مشتبه شد که آنیه شرقی کداست و غربی کدامه. بعد از این که اولا علم به طهارت آنیه شرقی پیدا کردیم، بعد مشتبه شد دو آنیه با هم و در نتیجه هر یک از این دو آنیه محتمل الطهاره و النجاسه است، باز هم سید صاحب عروه فرموده استصحاب نجاست در هر کدام جاریه، چون لا تنقض الیقین به نجاست کل منهما را به شک در طهارت. فرض سوم آن است که یقین داریم یکی از این دو آنیه مال زید بوده و دیگری مال عمر، اما ما نمی‌دانیم کدام یک از این دو مال زید و کدام یک مال عمر است، و می‌دانیم که آنیه زیدی که ناشناخته است طاهر شده. باز هم سید می‌فرمایند استصحاب بقای نجاست در کل من الآنیتین جاریه. خب محقق نائینی فرموده است خیر، در هیچ یک از این سفر استصحاب نجاست جاری نمیشه، منتها به دو ملاک. در فرض اول به یک ملاک استصحاب نجاست جاری نمیشه، در دو فرض اخیر به ملاک عدم احراز اتصال زمان شک به یقین، از این باب استصحاب جاری نمیشه. بیان ذالک، آقا یعنی مطالب را بسپرید در ذهن شریفتون که اینها دیگه شاهکارهای اصولی است که کاربرد در فقه داره. اما در فرض اول که علم اجمالی پیدا کردیم، اصاب المطر احد الآنیتین را، فرموده برای اینکه با علم اجمالی به طهارت احد الآنیتین دیگه استصحاب کاربرد نداره، برای اینکه غایت دلیل استصحاب یقین به خلافه و با علم اجمالی یقین بر خلاف متیقن سابق حاصل شده و بنابراین دیگر استصحاب جا نخواهد داشت. دقت کنیم، بیان ذالک این است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف الرسائل فرموده است که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود برای اینکه مستلزم تناقض بین صدر این ادله با ذیل این ادله است. مثلا دلیل استصحاب میگوید لا تنقض الیقین بالشک، طبق این صدر و این قانون و قضیه حقیقیه دو آنیه ای که در مقام داریم و یکی متیقن است که اصابه المطر، در اینجا یقین داریم که هر یکی از اینها بقاء نجاستش مشکوکه، در صورتی که قبلا متیقن نجاسه بوده. پس لا تنقض الیقین بالشک، یقین به نجاست آنیه اول به شک در رفع نجاست آنیه نقض نشود، پس استصحاب بقاء نجاست جاری خواهد شد. آنیه دوم نیز همینطور، قبلا یقین به نجاست داشتیم و به خاطر احتمال اصابه مطر شک در بقاء نجاست داریم، پس لا تنقض الیقین بالشک. پس طبق صدر دلیل استصحاب که گفت لا تنقض الیقین بالشک، هر دوی این دعانیه محکوم به نجاستند. اما در ذیل فرمود بل انقضه به یقین آخر، و ما یقین داریم که یکی از این دعانیه طاهر شده و می دانید نقید سالبه کلیه موجبه جزئیه است. طبق صدر دلیل لا تنقض الیقین بالشک، هر دوی این دعانیه محکوم به نجاستند. طبق ذیل همین حدیث یکی از این دعانیه مطمئنن محکوم به طهارت، چون علمنا به اصابت المطر علی. پس طبق ذیل موجبت جزئیه احد الانیتین طاهر است، طبق صدر هر دوی آنیتین نجسه. پس صدر موجبه کلیه است، یعنی طهارت کل الانیتین. ذیل سالبه جزئیه است و آن اینکه لم یکن احد الانیتین به نجسن. و چون تناقض قطعا غلطه، لذا شیخ می فرمایند دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی را از اصل شامل نخواهد شد. بعد هم تعدی کردن به سایر اصول مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. میگن اینها هم اگر یقین داریم دعانی که قبلا طاهر بوده یکیش نجس شده، قاضی طهارت جاری نمیشه. دو شیئی هر دو حلال بوده ان شک نگاریم، یقین داریم یکی حرام شده، باز همچون صدر و ذیل حدیث اهلیت تناقض لازم میاد، پس دلیل اصالت الهلیه اصالت الطهاره استصحاب در اطراف علم اجمالی به نقض حالت قبل جاری نمی شود، زیرا اگر جاری شود بین صدر و ذیل دلیل استصحاب تناقض لازم میاد. این بیان شیخ. تبع الشيخ على هذا المقال محقق نائینی، ایشون هم میگویند حق با شیخ است در اطراف علم اجمالی دلیل استصحاب جاری نخواهد شد، برای اینکه اگر جاری شود بین صدر دلیل استصحاب با ذیل تناقض لازم میاد. درست. اکنون که این روشن شد، آقای نائینی میگویند در فرض اول از سفرز کلام صاحب عروه که اون این بود هر دوی آنیتین نجس بوده اند، بعد علمنا به اصابت المطر فی احد الانیتین، فرموده آقای نائینی به سید صاحب عروه گفته استصحاب نجاست در هر دوی آنیتین جاری نمی شود به خاطر تناقض صدر و ذیل، در احد ما هم دون الثانی ترجیح بلا مرجح، پس اصلا استصحاب در این دعانیهی که معلوم نجاسه بوده اند و اصاب المطر احد همارا از اصل جاری نمیشه. درست شد آقایین؟ این فرض اول از سفردی که سید گفت جاری میشه استصحاب نجاست، آقای میزا میگه جاری نمیشه. خب قبل از این که اما بسیار خب این فرض اول، اما دو فرض بعد، در دو فرض بعد میگن احراز اتصال زمان شک به زمان یقین نشده، از این جهت استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه در فرض دوم ما یقین کردیم که آنیه شرقی اصابه المطر و طاهرم شد، تا مدت 5 دقیقه 1 ساعت هم میدونستیم که آنیه شرقی دیگه متیقنن طاهر شده. پس یقین به نجاست سابق ما با یقین به اصابه مطر به آنیه شرقی نقض شد، نقض یقین به یقین شد. خب بعد مشتبه شد آنیه شرقی با غربی. خب حالا که مشتبه شد، فرض اینه که یقین داریم یکی از این دو نقض یقین به یقین شده. پس چون یکی از این دو که قبلا متیقن و نجاسه بود بعد متیقن و طهاره شد، ولو بعد از اشتباه مشکوک شده طهارت و نجاست، اما این شک متصل به یقین به نجاست قبل نیست. درست آیم؟ نه، در فرض دوم. در فرض سوم هم همینطوره. در فرض سوم هم فرض اینه که ما یقین کردیم مطمئنن به این که آنیه شرقی، آنیه زید طاهر شده. پس یکی از این دو آنیه که آنیه زید است یقین به نجاستش نفی شد به یقین به طهارت. حالا دست میگذاریم در یکی از این دو آنیه بعد از اشتباه، میگیم درسته که این آنیه الان مشکوک و طهاره و نجاسه است، اما این آنیه اگر همون آنیه زید بوده پس قطعاً شک که فعلی ما از یقین به نجاست منفصل شد به یقین به طهارت آنیه زید. روشن آقایون؟ این بیان محقق نائینی. لذا میگویند به عکس اون که سید فرموده در هیچ یک از این سفر استصحاب نجاست جاری نمیشه، جز اینکه در فرض اول به خاطر قانون تناقض صدر و زیر دلیل استصحاب، در دو فرض بعد به خاطر عدم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین به نجاست. آفرین. چون اون علم اجمالی که در فرض اول گفتیم مانع با شک نیست، از همون اول هم شک هست. ما تو خانه ما نشستیم، میدونیم این دعانی قبلا نجس بوده و میدونیم که آن یک از این دم طاهر شده، ولی هیچ نمیدونیم کدام یک از این دم طاهر شده. لذا این علم اجمالی با شک صدات نداره. درست؟ این بیان آقای نائینی. حالا توجه کنید، از کنم حضورتون که اشکالی که بر این دو فرمایش آقای نائینی وارد شد، فرمایش اولشون این بود که ادله اصول عملیه و به خصوص استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه به خاطر تناقض بین صدر و ذیل. دلیل دومشون هم این بود که احراز اتصال شک به یقین نشده. اما در دلیل اولش، حرف اول، این حرف اولی بحثی است مهم در علم اصول که آیا اصل اگر مستلزم مخالفت عملیه نشد جاری می شود ام لا. این یک. دو، فرق بین اصل با اماره. این دو نظر را، دو پایه را در نظر بگیرید تا بعد ببینیم اشکال آقای نائینی در فرض اول وارد یا نه. پایه اول اینه که اساساً اصل عملی اگر مستلزم مخالفت عملیه نشد جاری هست ام لا. محققین میگویند اصل عملی اونگاهی جاری نمیشه که مستلزم مخالفت عملیه باشه. مثلا ما اصالت و طهاره جاری کنیم در جایی که شیعی محکوم به حرمت یا به نجاست، اما اگر اصل عملی ما مستلزم مخالفت عملیه نشود، مثل این که استصحاب کنیم حرمت یا نجاست شیعی را و از او پرهیز کنیم، خب این پرهیز کردن به فرض این که این شیء طاهر باشه و یا حلال باشه، پرهیز کردن از یک شیء مشکوک این که موجب مخالفت عملیه نیست. لذا یک پایه در اصول اینه که آیا اصول عملیه، دقت کنید، اگر مستلزم مخالفت عملی نشود جاری می شوند ام لا. حق اینه که اصل در صورتی موجب مخالفت عملیه نشود علل قاعده جاریه. در این دعانیهی که هر دو قبلا نجس بوده اند بعد علم به طهارت یکی پیدا کردیم، اگر استصحاب نجاست در هر دو جاری شد این که موجب مخالفت عملیه نیست. هیچی، حد اکثر از هر دو آنیه اجتناب میکنیم. اجتناب از محتمل و نجاسه که عین احتیاط است و احتیاط حسن علی کل حال، پس مانعی از جریان اصل اگر موجب مخالفت عملیه نشد نیست. انقول که آخه این جمع نمیشه بگیم همین آنیه طاهر است، همین آنیه نجسه و هم اون آنیه، با اینکه یقین داریم یکین طاهر شده. جواب این است که ما پایه دومی هم داریم و اون پایه دوم اینه که اگر اصل عملی مثل اماره باشه تناقض لازم میاد. یعنی بیانه اگر گفت این آنی طاهره بعد بیانه دیگرم گفت اون آنی طاهره این تناقضه، اما اصل اگر گفت این آنیه و آن آنیه هر دو نجسند تناقض لازم نمیاد. چرا؟ چون ما خوندیم در بحث قبل که مثبتات اصول حجت نیستند اما مثبتات امارات حجتند. پس اگر بیانه گفت این آنی طاهره، این دو خبر داده، یکی از طهارت آنیه و دیگری از نجاست اون آنیه دوم به دلالت التزامی، و اگر بیانه دوم گفت آنیه دوم طاهره، باد اخبار کرده از طهارت دومی و نجاست اولی. لذا در بیانه که اماره هست، اگر یکی بر طهارت اولی و دومی بر طهارت دومی قائم شد، قطعا متضاد و متعارضند. اما استصحاب نجاست آنیه اول لازمه عقلیش اینه که پس آنیه دوم طاهره، و استصحاب نجاست آنیه دوم لازمه عقلیش نجاست طهارت آنیه اوله. و چون لوازم عقلی در استصحابات حجت نیستند، پس بنابراین تعارضی که در امارتین پیش می آمد در استصحابین پیش نمی آد. لذا به جناب محقق نائینی عرض می کنیم که در فرض اول استصحاب نجاست در هر دوی آنیتین جاری می شود و علم اجمالی منافات با جریان اصلینی که مستلزم مخالفت عملی نشود نخواهد داشت. با امید اینکه با خواسته شدن سینه ما شما هم حتما توجه کرده باشید. والحمدلله.